رودگیش برای مردم من هست، نیروی کار ارزانش برای مردم من هست، لذا باید منافعش هم برای مردم من باشه. من نمیتونم بیام آلودگیشو بدم، نیروی کار ارزانشو بدم، منابع ارزانو بدم، بعد اختیار ارز رو بسپارم به یک نفر که دوست داشته باشه هر نرخی که بخواد روش بگذاره بفروشه، که بعد با اون نرخ بیاد تو معیشت مردم اتفاقی داره میفته، قیمت کالاهای مردم بره بالا.
آیا تو شما قائل هستید که انحصار در بازار ارز وجود داره؟
نکته دوم من بگم خدمت شما. حالا این نکته دوم این که فرمودن بحث علت و معلولی نرخ ارز، که حالا کازلیتی یا بحث علت و معلولی چیه؟ ببینید ما
یه نکته هم آقای آذرمند گفتن که حتما بشنویم، این که شما قائل به انحصار در بازار ارز هستید یا خیر.
آیا دکتر با این تنوع صادر کنندگان ما آیا قائل به انحصار در بازار ارز هستید؟
بله، الان ببینید حدود 30-40% صادرات ما ناشی از ارز پتروشیمی ها و ناشی از ارز
آیا پتروشیمی ها یک در واقع یک بدنه واحدن، یعنی کلشون تحت مالکیت یه شرکتن یا صدها پتروشیمی ما داریم؟
ببین آقای آزمن، ما لازم نیستش که تحت مالکیت یک واحد باشه، ما در اقتصاد بحث تبانی رو داریم، رعایت دارید. چرا ما قوانین ضد تراس و ضد کارتر رو وضع میکنیم؟ در دنیا چرا قوانین ضد کارتر و ضد تراس رو وضع میکنن؟ دلیلش اینه که میخوان ساختار بازار از حالت انحصار بشکنن. ما یه همچین ساختارهای انحصار رو داریم در اقتصاد، اینو با هم تبانی میکنن. من یه نکته بگم
آقای دکتر، قطعا در بازار پتروشیمی قابل اثبات نیست که ما انحصار در واقع داریم. من بازار پتروشیمی رو بازار با هیچ کدوم از تعاریف و معیارها بازار انحصار نیست، ضمن این که اگر هم در واقع سهم قابل توجهی فلزات اساسی پتروشیمی داشته باشه، حوزه‌های دیگه هم سهم دارن. آقای دکتر،
ما تو اقتصاد شاخص داریم، خب ما هم با اقسام شاخص ها داریم که میایم محاسبه میکنیم بر اساس اون شاخص میگیم که آیا این انحصار هست یا نه، و حتی ما میایم درجه انحصار اینها رو بررسی میکنیم.
بله،
ما همینجوری نمیتونیم بیایم تو اقتصاد بگیم که این هست یا این نیست. من اگر دارم عرض میکنم خدمت شما بر اساس یک سری مطالعاتی است. من یه نکته که بگم خدمت شما در ارتباط با بحث کازلیتی یا علت و معلولی، که آقا علت تورم هست یا علت نرخ ارز، کدوم علت است کدوم معلول؟
بله.
آیا علت تورم نقدینگی است یا علت تورم نرخ ارز است؟ ببین ما قائل به یک متدولوژی علمی هستیم. متدولوژی علمی چی میگه؟ متدولوژی علمی بر مبنای اول مشاهده است. میگه آقا شما اول مشاهده کن، بازیگران اقتصادی رو رصد بکن، ببین که این بازیگرها چجوری دارن بازی میکنن. اول مشاهده است. مشاهده ما نمودش در اطلاعات و آمار هست. دو، کشف رابطه علت و معلولی است. کشف رابطه علت و معلولی اینجا این به من میگه که آقا شما بر اساس تئوری ها و فرضیه میسازی که آقا علت چیست، معلول چیست، و بعد آزمون میکنی.
بله.
لحاظ علمی اینو آزمون میکنی تا این که آزمون علت معلولی رو شما بتونی به صورت یک قاعده در بیاری به لحاظ آماری اینو اثباتش کنی. ببینین یک معیاریست برای یک
الان دکتر سنسامی همینجا ما بگید شما که آزمون رو انجام دادید علت تورم افزایش نرخ ارزه؟
دقیقا. ببینید این هم آمار نشون میده هم مطالعاتی که تو این زمینه.
خب آقای دکتر تو مقاطعی که ما ما یه دوره طولانی تثبیت ارز داشتیم و همزمان هم تورم‌های بالا داشتیم، این چجوری قابل
بسازید؟ سوالیه شما، میشه بفرمایید چه سالی ما تثبیت نرخ ارز داشتیم و تورم‌های بالا داشتیم؟
ببینید شما از ابتدای دهه، اصلا من می‌خوام برگردم به گذشته، از ابتدای دهه 50 که ما نرخ ارز 7 تومن به عنوان مثال داشتیم، توی مقاطع همون دوره سال 56 مثلا 20% ما تورم داشتیم.
ببینید من این بحثی که دارم مطرح می‌کنم خدمت شما، این دوره 69 تا الان من دارم میگم خدمتتون، بله ما در مقاطع مختلف تورم در مقاطع مختلف دلایل متفاوتی داشته.
بله.
در یک مقطعی نقدینگی عامل اصلی نقدینگی کسری بودجه دولت بوده و خود کسری بودجه باعث افزایش پایه پولی می‌شده و منجر به نقدینگی می‌شده. ما الان یک تورم 40% داریم. ما نمیگیم که آقا نقدینگی اصلا رو تورم تأثیر نداره، او یه سهمی داره، اما اون موتور محرکه‌ای که در اقتصاد در شرایط موجوده، یعنی بر اساس اطلاعاتی که من دارم، البته جلوم هست من دارم میبینم، کاش که بود که من این نمودارها رو نشون دادم. آیا
دکتر این بحث علیت بسیار بسیار آیا دکتر این بحث دامنه‌داری است؟
اجازه بده آقای اجازه بده. رشد نقدینگی ما تقریبا رشد نقدینگیمون در یک به اصطلاح دامنه 20 تا 40 درصد نوسان داشته.
بله.
20 تا 40 درصد تقریبا نوسان داشته. خب اما رشد های ارزی ما بعضن بالای 100 درصد رشد داشته. یعنی
آقای دکتر بعد دوره رو در نظر بگیرید نه مقاطع رو، بعد دوره رو در نظر بگیرید. شما در یک دوره 5 دهه این دو رو در واقع رو هم دیگه در واقع تطبیق بدید.
چیو تطبیق بدم با هم دیگه؟
رشد در واقع تغییرات نرخ ارز و در واقع بحث رشد نقدینگی رو.
دقیقاً من دارم همین کارو میکنم آقای آزرمند. الان نموداری که برای من
آقای آزرمند
دقیقاً من از سال 1360 نموداری که دارم تا 1402 رشد دقیقاً رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز رو من کنار هم دیگه گذاشتم و رشد تورم رو کنار هم دیگه گذاشتم. اینا مطالعات شده، توابعی بوده، برآورد شده و نشون داده که در اقتصاد ایران عمدتاً در این مقاطع تورم از افزایش به اصطلاح نرخ ارز بوده. ببینید ما به هر حال بر اساس مشاهداتی که داریم در اقتصاد انجام میدیم.
آقای دکتر بذارید از این زاویه نگاه بکنیم. آقای دکتر فرض بکنیم
ما 401 دقیقاً وقتی که شما ارز 4200 رو حذف میکنید یک دفعه تورم جهش پیدا میکنه. یک دفعه
نه طبیعی است، اثر کوتاه مدت آقای دکتر طبیعی است.
قیمت خونه افزایش پیدا میکنه.
نه اثر کوتاه مدته.
سال 98 شکر بود کیلو 3 تومن. خب چرا یک دفعه شد 15 تومن؟ به خاطر اینکه ارز 4200ش هست شد. آقا برنج بود کیلو 4 تومن 5 تومن. یعنی سال 98 مردم برنج رو می‌خریدن کیلو 4 تومن 5 تومن. آقا چرا اینقدر دور میریم؟ همین الان وقتی که شما ارز رو در هفته به هفته توی بازار بورس کالا شما دارید نرخ ارز رو اعلام میکنید.
آقای دکتر فرض کنیم نظر جناب عالی درسته.
ببین تولید میره بالا.
نه آقای دکتر فرض کنیم نظر جناب عالی درسته.
شواهد مثلا تمام بشه آقای دکتر. اجازه بدید. ببینید همین امسال آقا شکر بود کیلو 30 تومان، 35 تومان. یک دفعه رفت رو 60 تومان، 70 تومان. چرا؟ به خاطر اینکه 28 تا 500ش خرج شد. حبوبات ما تقریبا متوسط قیمتش بود رو 60 تومان. یک دفعه رو 80 تومن 90 تومن.
بخوایم مثال قیمتی بزنیم خیلی میتونیم مثال بزنیم آقای دکتر سمسامی. ولی اینکه علتش شما معتقدید که علت این افزایش قیمت احمدی فرد هستم آقای دکتر سمسامی.
بله.
خب اگر اجازه بدید نظر آقای آزرمند رو هم با هم بشنویم.
شما مشاهده میکنید بر اساس مشاهدات اون وقت میای رابطه علت و معلولی بر اساس مبانی نظری
اثبات رابطه بر اساس مشاهدات. خب ببینید طرفداران و مخالفان این دیدگاه ها طرفین در واقع به وفور مطالعه کردن، دیدگاه های مختلف هم دارن. اگر اینجا بخوایم روی این بحث بکنیم خب این بحث بسیار طولانی خواهد شد. من نکته یا حالا بگیم سوال دارم خدمتتون. ببینید ما میفهمید با روش علمی نرخ ارز رو تعیین کردیم، با روش علمی هم دیگران تعیین کردن و به نتایج دیگری رسیدن. نمیتونیم زیر سوال ببریم این که ما بگیم که نرخ ارز باید توسط دولت و سیاستگزار محاسبه و تعیین بشه و بر اساس اون در واقع الزام به رعایت اون نرخ بشه. خب بحث این هستش که با چه روشی داره محاسبه میشه و یا اصلا فرض بکنیم روش هم روش معتبری است، چه کسی میخواد اون رو کنترل بکنه؟ این یه نکته. نکته بعدی که من نقد جدی خدمت جناب عالی دارم با همه احترام و ارادتی که خدمتتون داریم، آقای دکتر ارز کالای عمومی نیست. اگرچه ارز یک متغیر کلیدی و مهم در اقتصاده و تأثیر رو متغیرهای دیگه میذاره، با هیچ تعریفی کالای عمومی نیست. این رو من تاکید دارم. فرمودید که ارز ثروت ملی است.
ببینید کالای عمومی چیه؟
بله بله دقیقاً تعریفش رو میدونم آقای دکتر. نه دقیقاً میدونم. الان خب بخوام میدونم آقای دکتر. اینا بحثای دیگه آقای دکتر، دیگه مقدماتی دیگه خورده.
نه شما بفرمایید کالای عمومی چیه؟
نه کالای عمومی نیست آقای دکتر. کالای عمومی نیست.
کالای عمومی گفتم کالای عمومی. از چنو کالای عمومی؟ ببینید چنو کالای عمومی من دارم تعریف میکنم. میگم به خاطر اینکه نرخ این کالا داره روی تمام زندگی مردم اثر میگذاره.
خب پس شما بنزین رو هم کالای عمومی میدونید آقای دکتر؟ بنزین گازوئیل هم کالای عمومی سای دکتر از نظر شما؟
دو نفر بیاد با هم دیگه توافق کنن روی نرخ که اونها منفعت خودشونو ببرن و لذا کل اقتصاد متضرر بشه. تو این شرایط میدونی چه اتفاق میفته؟ ما در اقتصاد بهش میگیم مارکت فیلیر، یعنی شکست بازاره. خب یعنی وقتی که منافع اجتماعی با منافع شخصی هماهنگ نمیشه، شکست بازار اتفاق میفته. ما بهش میگیم مارکت فیلیر. یعنی اینا ادبیات متداول علم اقتصاده.
من آشنا هستم آقای دکتر. نه من یه نکته رو شما گفتید که
ارز اقتصادی هستی شما آقای یازدمند.
ببینید نه ما هم یه مختصری این تعریف رو حالا من تعارف کردم.
مختصر نه، میخوام ببینم شما اقتصادی تحصیلات شما چیه آقای یازدمند؟
مرتبط با موضوع سای دکتر.
نه مرتبط با موضوع.
مرتبط با موضوع.
نه مرتبط با موضوع.
من ارزم این هست. شما ببینید فرمودید که ارز، نه اجازه بدید منم ارزم رو بگم.
آقای یازدمند گوش کن.
فرمودید آقای دکتر.
آقای یازدمند.
جانم.
آقای یازدمند ببین، بحث ادبیات اقتصاد یک ادبیات، یک دانش گسترده است. بحث اقتصاد نرخ ارز رو ما تو مقطع دکتری دانشجو با گرایش اقتصاد بین‌الملل فارغ التحصیل میشه. من خواهش میکنم که اینا رو سرسری نگیرید. حضرت عباسی اگر یک پزشک متخصص قلب میخواد با یک مهندس در ارتباط با قلب صحبت کنه، به خودش اجازه میده بیاری همچین بحث رو مطرح کنه؟
من دکتر میخوام سوال از شما بپرسم.
با این بحث ها خداوکیلی تخصصیه.
من آقای دکتر نظرها متفاوته.
در مورد این موضوعات تخصصی بسیار مهم،
آقای دکتر من میخوام از شما سوال بپرسم.
در مورد فقط ارز،
نه فرمودید
ادبیات نرخ ارز نوشته شده، اینا رو ما داریم تو دانشگاه تدریس میکنیم.
میدونم آقای دکتر، نه اطلاع دارم ما هم در واقع به اصطلاح مطالعه کردیم. من عرضم این هست، ببینید
با توجه به همه
که...
این ادبیاتی که ما داریم برای نرخ ارز، این که وضعیت بازار ارزمون این گونه است، خودش جای سوال داره. آقای دکتر سمسامی، منم با شما همراهم، نگاه های متفاوتی،
توجه نمیشه.
نگاه های
پزشکی میمونه که به شما خدای نکرده به یک فردی،
خب به لحاظ علمی هم آقای
ببین، شما خدای نکرده طرف مریضه، میگه نسخت اینه. خب وقتی که اون طرف اجرا نمیکنه، حالا پیش فوق تخصصش هم رفته باشه، چه فایده ای داره؟ اون مریضش که برطرف نمیشه که. ما آقای احمدی فر،
من یه نکته رو بگم چون زمان اون محدود آقای دکتر سمسامی، من
تخصصی ترین موضوعات
بله
بیایم همینجوری نظر بدیم و این خوب برای من عجیبه یه مقدار.
حالا من یه سوال بپرسم آقای دکتر سمسامی، آقای آذرمند از کارشناسان حوزه اقتصادی هستن، 20 سالی توی همین حوزه مشغول فعالیت بودن، حالا
حوزه ارز،
حوزه ارز تقریبا
دندانساز تجربی هم داریم،
بله بله بله، ولی خب مسئولیت داشتن، فعالیت هم کردن. آقای دکتر سمسامی من سوال دارم، چون میخوام به این نکات هم بپردازیم، زمانم هم خیلی محدوده. جایی فرموده بودی در یک مصاحبه که هدف دولت از گران کردن ارز رسمی بود که دلار رو در واقع خودش بالاترین قیمت بفروشه و کسب درآمد بکنه. آیا این رویه مرسوم شده در دولت‌های ما؟ چون ما شاهد این هستیم که در مقاطع مختلفی ما این رو میشنویم. من به عنوان یک فرد در این جامعه دارم میگم، یعنی اون نگاه اقتصادی رو من میذارم کنار و خیلی نگاه عمومی به این قضیه دارم. این یک. دوم که شما ایده قیمت دلار مناسب یا دلار تعادلی یا دلار، حالا من میرم سراغ اون واژه ها، حقیقی هم نمیخوام بگم، دلار واقعی رو بارها مطرح کردید آقای دکتر سمسامی گرامی، و ما ندیدیم که به این سمت حرکت بکنیم. عزیزان دیگری هم بودن در حوزه اقتصاد همچون حضرت عالی که به لحاظ علمی ادعاهایی در رابطه با تعیین نرخ ارز داشتن و مطرح کردن. چرا ما به اون سمت نمیریم؟ چرا ما کماکان در دولت‌های متفاوت شاهد این هستیم که با شعار تکنیکی کردن ارز روبرو میشیم، اما این اتفاق رقم نمیخوره و شاهد یک بازار ارز، من بگم نابسامان هستیم در کشورمون، که نه کمک به تولید میکنه، نه کمک به اقتصاد کلانمون میکنه، نه متغیرهای دیگر رو در اقتصاد کلان ما بهبود میبخشه. این رو خیلی کوتاه از زبان شما بشنویم و بعد هم نکات آقای آذرمند، ایشون هم سوالاتی دارن که سعی میکنم حالا اگر بشه دو تا سه تا از این سوالا رو با هم بپرسیم که پاسخش رو از زبان شما شنویم.
ما از متغیر ارز به اصطلاح یک استفاده هایی میکنیم که اصلا این متغیر برای اون کار ساخته نشده و همین باعث میشه که بزنه بقیه اقتصاد رو مختل کنه، ما بهش میگیم دیستورشن ایجاد کنه در اقتصاد، عنایت دارید. خب نرخ ارز و ارز به اصطلاح متغیری نیستش که به عنوان منبع درآمد دولت استفاده کنه
بند.
اما داره استفاده میکنه الان. ببینید همین امسال حدود 7-8 میلیارد از صندوق برداشته دولت، درست شد؟ یه مقدارش رو با 45 تومن آقای به سراغ رئیس محترم سازمان برنامه میاد در کمیسیون اقتصاد، میاد میگه 870 هزار میلیارد تومن کسری بودجه امسال هست. این رایت دارید؟ 870 هزار میلیارد تومن کسری بودجه امسال هست، در حالی که این کسری رو مثلا با 200-300 تومن داره، 200-300 میلیارد، 200-300 هزار میلیارد، مثلا میگم تومن یا 200-300 هزار میلیارد داره سرتش رو هم میاره. یه مقدارش رو داره از اوراق میفروشه، یه مقدارش رو به خاطر افزایش نرخ ارز نیما نگر میداره تا آخر سال ببینه که نرخ چقدره، بر اساس اون میاد چیکار میکنه، بقیه رو تسعیر میکنه و درآمد به دست میاره.
آیا این درسته آقای دکتر سمسامی؟
سوال اول شما رو من جواب بدم. در بودجه 404 نرخ ارز 55 هزار تومان برای تسعیر ارز در نظر گرفته شده، برای کالاهای اساسی 12 میلیارد حدود نرخ 28500، منتها با نرخ تورم در سال دیگه افزایش پیدا میکنه که اینم به اصطلاح به سفره مردم میشینه در سال آینده. خب چرا 55000 تومان میاد؟ ما با یه تیم تخصصی نشستیم، اومدیم با نرخ 28500 بودجه رو تراز کردیم. وقتی که ما گفتیم 28500، بلافاصله گفتن آقا دولت کسری بودجه میاره با 28500. عجب، پس شما از ارز دارید به عنوان یک منبع درآمد دولت استفاده میکنی به قیمت نه. چی؟ به قیمت کوچکتر شدن سفره مردم و افزایش. البته
این 55000 تومان رد شد، درست آقای دکتر سمسامی؟
بله. ببین 55000 تومان باش ارقام 404 بسته شده، عنایت دارید؟
بله، ولی رد.
بله، منتها اون چه که در واقع اتفاق میفته، چون در تبصره های بودجه نیومده که بگه نرخ 55 تومان، گفته نرخ بازار توافقی. خب نرخ بازار توافقی در سال دیگه چقدره؟ 67 تومان، 68 تومان. یعنی ما حساب کردیم از بابت همین تا الانش دولت حدود 356 هزار میلیارد تومان اضافه بر ارقام بودجش با بر اساس 55000 تومان اضافه کرد، ایجاد کرده، که این دقیقا معادل همون مقدار افزایش است که در حقوق مردم هست. اینا می‌فرمایید، یعنی ما اومدیم 367 هزار میلیارد حقوق مردم رو، مجموع حقوقی که ما اضافه کردیم همون 20% رو اضافه کردیم، از این طرف به راحت با افزایش نرخ ارز کلش اومدیم چیکار کردیم؟ از جیب مردم جلو برداشتیم.
و این چرخه باطل نیست آقای دکتر سمسامی؟
بله قطعا این چرخه باطله، چون ما از اون طرف هی نرخ ارز رو می‌بریم بالا، تورم ایجاد می‌کنیم، سفره مردم رو کوچیک می‌کنیم، قدرت خرید رو کم می‌کنیم، از اون طرف تورم که ایجاد میشه، از اون طرف دوباره در دور بعدی خودش نرخ ارز رو افزایش میده با یک
مکانیزم. آقای دکتر سمسامی،
یه نکته بعدی
خیلی کوتاه بفرمایید چون زمان محدود، نکات آقای دکتر آذرمند با هم بشن.
نکته بعدی در ارتباط به اینکه فهمودید که چرا دولت ها به اصطلاح این تجربه شکست خورده رو هی تکرار میکنن. همین امسال چه خیلی دور نرین، آقا امسال آقای احمدی فرزی،
بله بفرمایید،
امسال چرا دولت اومد نرخ 40 تومن رو کرد 44 تومن، بعد الان شده 66 تومن؟ خب نرخ ارز تو بازار آزاد بود 59 تومن، 60 تومن، الان شده 80 تومن. یک، آیا نقدینگی روش کرد، رشدش افزایش پیدا کرد؟ نه خیر، رشد نقدینگی اتفاقا کم شد. آیا بر ما تحریم وارد شد، تحریم بیشتری؟ نه خیر، تحریم هم وارد نشد.
آقای دکتر، رشد نقدینگی با یه وقفه اثر رو ارز میذاره.
آقا صادرات ما کم شد؟ نه خیر، اتفاقا صادرات ما افزایش پیدا کرد. بعد چرا همچین کاری کرد دولت؟ به خاطر یک تصمیم اشتباه، همون تصمیم اشتباهی که در سال 401 4200 رو حذف کرد و این تورم ایجاد کرد. همین تصمیم اشتباهی که الان انجام شد، چرا یه همچین تصمیمات اشتباهی میگیرن؟ بر اساس یک مبانی نظری غلط. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میگیم که آقا جان ما باید دنبال تک نرخ باشیم.
بله.
در شرایط موجود ها، در شرایط موجود ما به دنبال یک نرخ هستیم، لذا نرخ ارز بازار آزاد با نرخ رسمی باید یکی بشود و لذا این رانتی که به اصطلاح میگم، من میگم رانت ادعایی، این رانت رو ما از بین ببریم. ما بیش از 30 از سال 69 تا حالا بیش از 34 5 سال دنبال این هستیم که هی میخوایم نرخ ارز رسمی رو برسونیم به نرخ بازار آزاد، نرخ بازار آزاد همیشه از ما جلوتره.
خیلی خب. ممنون. این رانت ادعایی رو من فکر کنم تو یه جمله در واقع گفتین که رانت ادعایی که ما بابت اون مدام داریم این نرخ ها رو تغییر میدیم. آقای دکتر سمسایی، ما زمان رو محدوده، اجازه بدید نکات آقای آذرمند رو هم بشنویم، بعد در پایان جنبندی رو از زبان شما شنونده هستیم. بفرمایید آقای آذرمند.
خب به نظرم بعد نیست یه مقدار رو عدد و رقم هم صحبت بکنیم، چون خیلی کلیات رو بخوایم بحث بکنیم خارج از حوصله شنوندگان هست. ببینید ما سال 1400 کسری در واقع تراز تجاریمون، تراز تجاری گمرکی رو من عرض میکنم، نفت درش نیست، منفی 4 میلیارد دلار بود. 1401 منفی 7 میلیارد دلار. 1402 به رقم بی سابقه تاریخی منفی 17 میلیارد دلار رسید. 1403 آمار 7 ماه میانگین، در واقع آمار 7 ماه منفی 7 میلیارد دلار. خب بحث اینه که ما فاصله بین نرخ رسمیمون، نرخ حواله در بازار در واقع رسمی و بازار غیر رسمیمون، دقیقاً در همون سال 1402 بیشترین شکاف و فاصله رو داشته. یعنی ببینید هر زمان اون نرخ رسمی و غیر رسمی، من کار ندارم کدوم داره کدوم رو در واقع دنبال میکنه، چون عرض کردم این بحثی است که باید سر فرصت روش بحث کرد. هر زمان این فاصله بیشتر بوده، تراز تجاری ما منفی تر شده. واضحه تقاضا و ما به میزانی که در واقع سعی بکنیم اون نرخ رسمی رو، نرخی که در واقع روش کنترل هست، بخوایم پایین نگه داریم، صادرات ما کم میشه، تقاضا برای واردات زیاد میشه. اینو به راحتی میشه اثبات کرد. خب آیه دکتر سمسایی میفهمند ارز ثروت ملی است. بسیار عالی. ما ثروت ملی رو دغدغمون در تولید و ایجاد و افزایش اون باید باشه یا در تخصیصش به نرخ ارزان؟ بحث اینه که اگر ارز ثروت ملی است، این ثروت ملی کی داره ایجاد میکنه؟ صادر کننده. صادر کننده ای که زمانی حاضر صادر بکنه که بتونه به نرخی که براش صرف داشته باشه که مجددن سرمایه گذاری کنه، مجددن تولید بکنه، بتونه اون ارز رو برگردونه. اگر این رو ما سرکوب بکنیم، همون ثروت ملی رو از بین بردیم. یا بحث رانت وقتی به سلام مطرح میشه، آیا رانت اون هستش که ما بیایم ارز 4200 رو بدیم به کالایی که در واقع داره تو داخل تولید میشه؟ همون سالهایی که ارز 4200 در واقع داشت تولید میشد، آمار گمرک رو هست، ما به دقت ریز به ریز بر اساس در واقع آمار تفصیلی اون بررسی هم میکردیم و رصد میکردیم. در همون سال واردات شکر، واردات لاستیک، واردات کره و خیلی از اقلامی که مشمول ارز 4200 بود، نسبت به سالهای قبل، نسبت به در واقع روند تاریخیش، با یک جهش چند برابری مواجه شد. این رانت هست یا اینکه ما اجازه بدیم در واقع صادر کننده محصول خودش رو به نرخی صادر بکنه و ارزش رو برگردونه که بتونه به تولید خودش ادامه بده؟ ببینید من سوالم در واقع این بود، این سوال رو میخواستم بپرسم، اصلا فارغ از اینکه روش ما برای محاسبه ارز چیست، فارغ از این مسئله، بس اینه اگر ما نرخ ارز رو، شما میفهمید این نرخ بازار غیر رسمی قاچاق هر چه که عنوانش رو میذارید، میگید ما قبول نداریم، نرخ باید پایین‌تر، در سطحی پایین‌تر از این باشه که میفهمید با روش علمی ما محاسبه کردیم، من سوالم اینه هر نرخی پایین‌تر از این نرخ آیا باعث افزایش واردات، تقاضا برای واردات خواهد شد یا خیر؟ اگر خواهد شد، ما مکانیزممون برای کنترل واردات چیه؟ آیا سختگیری در تخصیص ارز؟ اگر سختگیری در تخصیص ارز رو ما راهکار میدونیم، خب اینجا با بحث به اصطلاح اینکه کدوم مرجع مسئول تخصیص باشه، با چه معیاری در واقع کالای ضروری تشخیص بده و در واقع اون آثار و تبعات اون امضای طلایی رو به چه شکل باید مدیریت کرد؟ اینا سوالاتی است که من دارم. از اون طرف در واقع اگر انگیزه برای صادرات کم بشه، که در واقع در اون سالهایی که ما سرکوب نرخ ارز داشتیم اتفاقا این اتفاق هم دقیقا افتاده، صادرات ما کاهش پیدا کرده، تراز تجاری منفی تر شده. در اون اگر ما راهکارمون هستش که این نرخ تعیین شده توسط دولت رو در واقع بخوایم پایین تر از این نرخ فعلی تعیین بکنیم و اون رو الزام بکنیم، راهکار ما برای اینکه صادرات کاهش پیدا نکنه چیه؟ اینا سوالاتی است که من به نظرم فارغ از جدال بر سر نحوه محاسبه نرخ ارز، به نظرم باید به اینها بتونیم پاسخ بدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر سمسامی، بفرمایید. هم جنبندی رو از زبان شما بشنویم، هم پاسخ سوالاتی که آقای آذرمند مطرح کردن. یه سوالم من اضافه کنم، خیلی سوالم پاسخش کوتاهه، توی محاسباتتون به لحاظ علمی نرخ ارز رو چه رقمی پیش بینی کردید؟
ببینید، حالا این که فرمودن که ما در 401 منفی 7 داشتیم، 402 منفی 17 داشتیم و در 403 منفی 7 داشتیم. خب 401 ما توی یک مقطعی کوتاهی بود که نرخ ارز شد 25.6 تومان، بعد دوباره این فاصله ایجاد شد، نرخ تا 60 تومان هم افزایش پیدا کرد. ببینید وقتی که گپ هست، حالا چه 10 تومان چه 12 تومان چه 14 تومان، به هر حال اگر صادر کننده بخواد ارزش رو نداره، خب نده به دولت، خب نمیده، چون برای اون گپه است. وقتی که ما نظارت نکنیم اون میده به بازار آزاد، چون به هر حال 10 تومان داره اضافه میده، 12 تومان داره اضافه میده. این گپه همیشه بوده،
کما اینکه اتفاق هم افتاد.
میفرمایند که منفی 17 و منفی 7 اینا تحت تاثیر عوامل دیگه بوده که حالا من نمیخوام اینجا واردش بشم. اما اینی که فرمودم، ببینید من عرض کردم خدمت شما، شما باید تصمیم بگیرید، یا میخواهید به اصطلاح اوضاع رو از این شرایط خارج کنید، یا اینکه نه میخواید همین وضع ادامه پیدا کنه. همین وضع ادامه پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بیایم به واسطه اینکه آقا بگیم این نرخ پایین تره و نرخ بازار آزاد اپورتونیتی کاست یا هزینه فرصته به اصطلاح قیمت هست و ما باید اون رو رعایت کنیم، هی نرخ رو برسونیم به اون نرخ بازار آزاد، نرخ بازار آزاد هم هی بره بالا.
بله.
خب ما کجا میخواییم اینو ادامه بدیم؟ ما کجا این متوقف میشه اصلا؟ اون وقت اینجا چه اتفاق میفته برای مردم؟
آقای دکتر سمسامی، ما حدودا یک دقیقه وقت داریم.
یا ما میتونیم این کارو، یا ما میخواییم همینو ادامه بدیم که داریم میدیم. خب بدیم، جامعه هم تا هر جا که تحمل میکنه، جامعه هم برحال همینه. چرا؟ به خاطر اینکه حالت دومش اینه که ما بیایم بر مبنای یک مبنای علمی که متناسب نرخی محاسبه کنیم که متناسب بخش واقعی اقتصاده،
بله،
تولیده برای مصرف کننده است، رشد اقتصادی رو ایجاد میکنه، چون برای تولید کننده که ما بیشتر از 85% مواد وارداتمون مواد اولیه و کالاهای سرمایه و هزینه های تولیده، خب هرچی نرخ ارز بره بالا هزینه های تولید میره بالا، قدرت رقابت پذیری ما در دنیا کاهش پیدا میکنه. خب یا ما میخواییم برای این مبنا یک نرخی رو محاسبه کنیم. این مبنا رو ما حساب کردیم بر اساس مبنای علمی که من منتشر کردم، هم مقالات علمیش منتشر شده،
بله،
هم در ژورنال‌های خارجی هم چاپ شده، همه اینا رو انجام دادیم. نرخ 20 تومن رو من برای محاسبه کردم، اما نرخ 20 تومن الزامات داره، حواستون باشه. نرخ 20 تومن اینجوری نیستش که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم از فردا مثل 4200 هر کسی ارز خواست من بهش چی بدم، من بهش بیام به اصطلاح ارز 20 تومن بدم. نرخ اینجوری نیست.
بسیاره.
ما باید قطعا یک سیستم تخصیص منابع رو ایجاد بکنیم. من گفتم دو راه ها، یا راه با. اول که الانه، یا راه این راه تخصیص منابع ایجاد کنیم. اول من قاچاقم رو ببندم. قاچاقم قانون داره، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
بسیار عالی.
ما الان مردهامون آزاده آقای احمدی فهم، راحت از مرزهای رسمی.
متاسفانه و یکی از آسیب‌ها و چالش‌های اقتصادی کلانمون هم همین بحث قاچاقه. آقای دکتر سمسامی، ما زمانمون به پایان رسید.
بحث پولشویی، بحث بانک‌های اطلاعاتی، بحث تقویت نظام مالیاتیه.
بله.
اگر ما تونستیم اینها رو درست بکنیم،
خیلی ممنونم.
در کنارش با یک سیستم تخصیص منابع به صادر کننده ارز 20 تومن میدیم، به خودش هم برای مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌اش ارز 20 تومن میدیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسین سمسامی.
یک ثبات نسبی ایجاد کنیم، به خاطر اینکه الان فروشنده های ما، تولید کننده های ما از بی‌ثباتی قیمت ها ناراحتن. مردم ما هم از افزایش قیمت کالاها به واسطه سیاست‌های غلط ارزی ما ناراحتم.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر حسین سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، که با برنامه امشب رهیافت همراه بودید. شب خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون. و ممنونم از شما آقای حمید آذرمن، کارشناس مسائل اقتصادی. اصلا زمان نداریم، اگر یک جمله ای هست
من بفهم. یک جمله، منم راهکارم رو عرض میکنم. نرخ ارز در واقع شناور همزمان با حذف یارانه های مخربی که در اقتصاد وجود داره.